با سلام، به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو هست،
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ،
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. برادران و خواهران ارجمند، شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام علیکم. به برنامه زلال تاریخ بسیار خوش آمدید. من سید محمد مهدی رکنی به اتفاق همکارانم امروز هم در خدمت شما هستیم و انشالله همراه شما از مباحث کارشناسی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و نویسنده و پژوهشگر تاریخ اسلام بهره خواهیم برد. جناب استاد سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور حضرت عالی جناب آقای رکنی و عزیزان شنونده. انشالله که همواره موفق و سربلند باشن، همه انشالله مشمول توجهات خاص مولا و سرورمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه باشیم انشالله.
انشالله موضوع برنامه زلال تاریخ بررسی و واکاوی تحلیلی تاریخ صدر اسلام هست. انشالله که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. در آغاز برنامه رو مزین میکنیم به صلواتی بر حضرت محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. باید تشکر بکنم از همکار خوبم جناب آقای آبدینی که در برنامه‌های گذشته اداره کننده بحث برنامه زلال تاریخ بودند و همینجا هم برایشون آرزو موفقیت و سلامت میکنم. جناب استاد جباری، در برنامه‌های گذشته رسیدیم به لحظات آخر عمر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و شما این لحظات رو توصیف کردید، در خصوص اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در حالی که سر مبارکشون بر روی دامان امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بود، جان به جان آفرین تسلیم کردند و از این دنیا پرکشیدند. بعد نیست حالا در آغاز بحث یک اشاره داشته باشیم به بعضی نقل‌های دیگه، حالا موارد تاریخی جناب استاد همونجوری که حضرت عالی مستحضر هستید و شنوندگان گرامی میدونن، بعض وقتا در یک رخداد تاریخی نقل‌های مختلف وجود داره. حالا شاید مهمترینش و اون چیزی که بیشتر برای ما اتفاق افتاده ماجراهایی است که در کربلا اتفاق افتاده، اتفاقات مختلف با راویان مختلف و گزارش‌های گوناگون. در اینجا هم چنین مطلبی ظاهرا وجود داره و حالا گزارش‌های دیگه که افرادی دیگر گفتند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در حالی از دنیا رفت که سرشون مثلا بر دامان ما بود. اگه ممکنه در این بارم صحبت بفرمایید و این گزارش ها رو هم برامون توضیح و تفسیر بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به خوبی اشاره فرمودید به نکته ای که بله جا دار اینجا بحث بشه و تذکری داده بشه و اون این هست که مثل دیگر موارد فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه که تلاش هایی بعدها صورت گرفت برای اینکه شبیه سازی بشود و اونچه که از فضائل خاص امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست دیگران اون رو به خودشون نسبت بدن که البته این که اقدام حساب شده‌ای در زمان معاویه بود صورت گرفت، البته خب چه قبل از دوره معاویه چه بعد از دوره معاویه هم این استمرار پیدا کرد.
بله.
در بحث حالت احتضار رسول خدا صلی الله علیه و آله و لحظات قبض روح اون حضرت، بر اساس روایات متعددی که به یکی از روایات در برنامه قبل اشاره کردم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل کردند که در حالی که سر رسول خدا صلی الله علیه و آله در دامان من بود، اون حضرت قبض روح شد توسط ملک الموت، که باز هم در هم برنامه اشاره کردم ورود ملک الموت رو با اذن استیزان.
بله.
با اذن گیری که تنها موردی بود که اذن گرفت و وارد شد بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و قبض روح شد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، در حالی که سر اون حضرت در دامان امیرالمؤمنین و در آغوش اون حضرت بود. و باز در همون نقل بود که امیرالمؤمنین سلام الله علیه دستانشون رو به صورت مبارک پیامبر اکرم کشیدن و بعد به امر پیامبر، در واقع به توصیه پیامبر، دستانی که متبرک شده بود این رو به صورت خودشون کشیدند. این نقلی بود که قبلا اشاره شد.
بله.
و نقلهای دیگری هم هست که الان عرض میکنم. در نقطه مقابل متاسفانه چند نقل از عایشه، جناب عایشه نقل شده که ادعا کرده در حالی که سر رسول خدا صلی الله علیه و آله در آغوش من بود و بر سینه من مثلا قرار داشت، سر پیامبر اکرم از دنیا رفت.
بله.
مثلا در منابع متعددی از اهل سنت اینو از عایشه نقل کردن، از نعمتهای خدا بر من این است که پیامبر در خانه من و در حالی که سر اون حضرت در مثلا آغوش من قرار داشت از دنیا رفت.
پس اینجا در واقع مکان رحلت پیامبر خدا هم
خانه خودش معرفی میکنه. بله. که در این باره هم توضیحی خواهیم داشت انشاءالله در بحث مکان رحلت اون حضرت.
بله.
یا روایات دیگری مثلا در یه روایت دارد که بین حاقنتی و ذاقنتی، که مراد از اینا همین است که در اجمالش در سینه من قرار داشت.
بله.
یا مثلا تعابیر دیگری که حالا من عرض نمی کنم، بعضیش این به نظر میرسه که حالا اینجا شاید جا نداشته باشه اینها ذکر بشه، این که مثلا پیامبر اکرم در اون لحظات آخر هوس مسواک کرد و من با مثلا مسواکی که با آب دهان خودم اون رو نرمش کردم دادم پیامبر اکرم مسواک کردند، و از این تعابیر که همین نشون میده تلاشی در این راستا بوده که خودشو نزدیکترین فرد به پیامبر صلی الله علیه و آله جلوه بدهد در میان کل همسران پیامبر و حتی اهل بیت پیامبر.
بله.
یعنی این لحظات آخری که حساس ترین لحظات عمر پیامبر هست و دیگه امت اون حضرت از دست میدن، خب سر پیامبر اکرم باید در دامان وصیش باشد، حرفای نهایی رو به وصیش بزنه، در مثلا آغوش عرض کنم که عایشه باشد، که حالا مثلا چه امتیازی این خانم نسبت به دیگر همسران دارد که پیامبر اکرم باید او رو برگزیند در این جهت. یک چنین روایاتی از عایشه نقل شده که خب در منابع مختلفی از منابع روایی اهل سنت این آمده و عجیبم نیست.
بعد صرفا ماجرا به همین جا تمام شده یا اینکه بحث وصیت و اینها مطرح میشه؟
در اینجا بحث وصیت مطرح نیست، منتها خب از عایشه بعضی روایت دیگری در جاهای دیگه مطرح شده که خب قبلا هم اشاره کردیم در بحث صلات ابوبکر رو.
بله.
این که بحث وصایت نسبت ابوبکر و اینها.
بله.
بعضا از عایشه چنین روایاتی نقل شده، اینجا صرفا همینه که میگه پیامبر در دامان من برحال و در کنار من از دنیا رفت و در حجره من.
بله.
در نقطه مقابل جدای از اون نقلی که پیشتر اشاره کردیم از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، چندین نقل باز از اون حضرت هست، از جمله این تعبیری که در نهج البلاغه هست که حضرت فرمودن که فلقد وسدت کفی ملحودت قبرک بفاضت بین سحری و صدری نفسک انا لله و انا الیه راجعون، خطاب به رسول خدا صلی الله علیه و آله امیرالمؤمنین در اون درد دلی که می کند بعد از شهادت فاطمه سلام الله علیها، این تعبیر دارد که خطاب پیامبر که من شما رو در قبرتون قرار دادم و جان شما در حالی که بین سینه من و سحر، سحر یعنی این قسمت گلوگاه.
بله.
در اونجا به هر حال قرار داشت سر شما، شما به هر حال قبض روح شدید و بعد انا لله و انا الیه راجعون. یا تعبیر دیگری از امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست که این رو مرحوم شریف رضی در کتاب خصائص الائمه شون نقل کردن که از دان شنونده توجه دارن. کتاب ارزشمند خصائص الائمه مرحوم شریف رضی در واقع عرض میکنم که کتابی است که نهج البلاغه به عنوان بخشی از این کتاب
از دل اون در واقع
دل اون در اومده بله. مثلا بعد در کنار هم اینها نقل بشه و ذکر بشه
بله.
در اونجا میفرماد ان آخر ما قال النبی صلی الله علیه و آله الصلات از امیرالمؤمنین نقل میکنه که آخرین چیزی که رسول خدا فرمود الصلات توصیه به نماز کرد. بعد فرمود ان النبی صلی الله علیه و آله کان واضعا راسه فی حجری فلم یزل یقول الصلات حتی قبض. پیامبر اکرم در حالی که سر مبارکشون در دامان من بود این توصیه به نماز میکردن تا از دنیا رفتن. در نقل دیگری از امیرالمؤمنین سلام الله علیه که باز در نهج البلاغه آمده ولقد قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و ان راسه لعلی صدری در حالی که سر پیامبر بر سینه من قرار داشت اون حضرت از دنیا رفت.
بله.
در یک خطبه‌ای باز امیرالمؤمنین قریب به این مضمون دارد ولقد قبض النبی صلی الله علیه و آله و ان راسه لفی حجری بلقد ولیت غسله بیدی تقلبه الملائکه المقربون معی در حال که سر پیامبر در دامان من بود از دنیا رفتن و من متولی غسل اون حضرت شدم و فرشتگان هم من رو یاری میکردن. از متون اهل سنت ابن سعد نقل میکنه در کتاب الطبقات الکبرى جلد 2 صفحه 263 در فتح الباری هم آمده جلد 8 صفحه 107 و دیگر مراجع
اینو اونها تسلیل میکنن به امیرالمؤمنین
با همین تعبیر در حالی که سر پیامبر در دامان علی بود پیامبر از دنیا رفت. اینا عرض میکنم که مجموعاً تأیید میکند این رو که پس نمیتونه معید باشیم اون چه که از عایشه نقل شد با اون مضمون که پیامبر به اصطلاح حالی که سرش در دامان عایشه قرار داشت از دنیا رفته. جدای از این که ما اگر این نقل ها رو نداشتیم واقعا با این استبعاد مواجه بودیم که چه ویژگی برای جناب عایشه وجود داشته است که مثلا در لحظات حساس آخر عمر پیامبر اکرم سرش در دامان او باشد و از دنیا بره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. برنامه زلال تاریخ همچنان ادامه داره، انشالله همراهی میفرمایید با ما تا پایان.
خاکش هزاران آفرین بر جان پاکش، چراغ افروز چشم اهل بینش، تراز کارگاه آفرینش.
ممنونیم از این که همچنان برنامه زلال تاریخ رو از رادیو معارف میشنوید. صحبت ما در خصوص آخرین لحظات عمر نورانی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بود و البته روایات و گزارش‌های تاریخی که در خصوص آخرین نفری که حضرت سر مبارکشون بر دامان او بود نقل کردیم و بررسی کردیم. جناب استاد جباری، در بخش قبلی صحبت‌هاتون اشاره کردید به این که عایشه مدعی است که به هر حال پیامبر خدا صلی الله علیه و آله سر مبارکشون بر دامان او بود و از دنیا رفتن و از این رهگذر به این مطلب هم پرداختید که همین گزارش تاریخی که ادعای عایشه است نشون دهنده اینه که مکان رحلت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هم در خانه خود عایشه بوده. گزارش‌های تاریخی در این خصوص چه میگویند؟ آیا غیر از عایشه گزارش تاریخی دیگه‌ای وجود داره که به ما نشون بده که مکان رحلت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله کجا بوده؟
بله، از آن شنونده استحضار دارند که ما در برنامه‌های قبل نقل کردیم گزارشی رو که دلالت بر این داشت که عایشه زمانی که بیماری رسول خدا صلی الله علیه و آله شدت گرفت در اون روزهای آخر عمر حضرت تقاضا کرد از دیگر همسران پیامبر صلی الله علیه و آله که اجازه بدن پیامبر به حجره او منتقل بشه و این روزهای بیماریش در حجره او به سر ببره. دیگران هم پذیرفتند. لذا این گزارش ها هم در منابع شیعه آمده، هم در منابع اهل سنت که چند روزه و هر حال آخر عمر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در حجره عایشه سپری شد.
بله.
این که خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و همطور اهل بیت اون حضرت امیرالمؤمنین فاطمه سلام الله علیها و اینها به هر حال با این مسئله موافقت کردند، یک وقت ممکنه بگیم بله خب اصرار عایشه بود، اینها هم مخالفتی نکردند. اما تحلیلی بعضی از محققین دیدم که مطرح کردند دال بر این که شاید تحرکاتی احیانا دیده شد در مثلا حجره عایشه ممکنه که صورت بگیره در روزهای آخر عمر پیامبر، پیامبر صلی الله علیه و آله در واقع برای این که از نزدیک شاهد این تحرکات باشد موافقت با این قصه کردند که به هر حال تحت نظارت خود پیامبر اکرم و همینطور امیرالمؤمنین که در رفت آمد به این حجره هستند احیانا به هر حال اگر کاری خود انجام بگیرد خونسا بشود. این دیدگاهی است که برخی مطرح کردند، حالا در اینجا بیش از این نمیشه این رو بازش کرد، اما به هر حال یک نکته است که برخی به عنوان یک حدس و تحلیل در این ارتباط مطرح کردن. اما این را هم فارغ از این نکته، به هر حال صورت ظاهره اون نقل است که با اصرار عایشه این کار انجام شد. اما سوال این هست که آیا حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله در حجره عایشه تا اون لحظات آخر، یعنی تا لحظه قبض روح حضرت، ادامه پیدا کرد یا خیر؟ در این ارتباط مرحوم شیخ صدوق یک گزارش خوبی دارن که این یه مقدار فضا رو روشن میکنه برای ما. این در اعمالی مرحوم شیخ صدوق هم چاپ نجف صفحه 569 مجلس 92 از کتاب المجالس یا اعمالی مرحوم شیخ صدوق آمده این گزارش. بله. مرحوم صدوق روایتی است نسبتاً طولانی از ابن عباس نقل میکند که راجع به همون بحث صلات ابوبکر که ما اشاره در برنامه قبل کردیم. بله. و اجمالش با جهت یادآوری عرض میکنم که در اون صبحگاه روز دوشنبه‌ای که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در ظهر اون روز بنابر روایات از دنیا رفتند، در نماز صبح در پیامبر خب مطلع شد که ابوبکر به جای اون حضرت رفته برای نماز، که حضرت برخاستند و در حالت بیماری با ضعف رفتن به مسجد و در محراب ایستادن به نماز و اشاره کردن که ابوبکر کناری بره و اون حضرت نماز رو اقامه کردن از آغاز.
بله.
که بحثش در اون برنامه گذشت. مرحوم شیخ صدوق در این گزارش اشاره به اون جریان می کند که فخرج رسول الله صلی الله علیه و آله و صلا بالناس و خفف الصلاة. پیامبر تش بردن و نماز رو اقامه کردن، نماز کوتاهی رو اقامه کردن و بعد فرمودن ادعوا لی علی ابن ابی طالب و اسامه ابن زید. امیرالمؤمنین و اسامه رو فرا خواندن، اون دو آمدن. فوضع صلی الله علیه و آله یده على عاتق علی و الاخرى على اسامه، دستان مبارکشون یکی بر دوش امیرالمؤمنین یکی بر دوش اسامه قرار دادن. و ثم قال انطلقا بی الى فاطمه، فهمیدن منو ببرید نزد فاطمه.
درست.
فجاء به حتی ارز میکنم که وضع رأسه فی حجرها، حضرت آمدن به حجره فاطمه و سر مبارک رو در دامان فاطمه گذاشتن. فعلن الحسن و الحسین، در اون لحظات که حسنین آمدن. و گویا دیگه ادامه این نقل همون چیزیست که ما در برنامه قبلم اشاره کردیم، اون لحظات آخری که فاطمه بیتابی میکنه سلام الله علیها، که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خبر از این میدن که اولین کسی که به من ملحق میشه تو هستی. حسنین میان عرض میکنم که بر رسین پیامبر بلن. که پیامبر مانع میشن که اونها رو دور بکنن. این گزارش در اونجا آمده.
این گزارش تصریح میکنه به این که حضرت اومدن به خونه حضرت زهرا سلام الله علیها.
بله. یعنی از هم صبحگاه بعد از نماز صبح آمدن به حجره فاطمه و در همون جا بودن، که در ادامه هم جریان وفات پیامبر رو مرحوم صدوق در اینجا نقل میکنه. این گزارش خوبی است که یه مدار فضا رو برای ما روشن‌تر میکنه. چرا؟ هم روشن میکنه که لحظات آخر عمر پیامبر اکرم پس در حجره عایشه نگذشته و در خانه فاطمه سلام الله علیها بوده، و هم نکته مهم دیگری که حالا مربوط به بحثای بعد ماست، که خب رسول خدا صلی الله علیه و آله از دنیا که رفتن بعد از تغسیل و تکفین نوبت به دفن که رسید کجا دفن شدند؟ آیا پیامبر اکرم در حجره عایشه دفن شدند چنان که ادعا شد در تاریخ و بعدها هم خلیفه اول در همون حجره آورده شد و دفن شد، بعد خلیفه دوم در اون حجره
بله.
دفن شد به ادعای این که عایشه ادعا میکنه حجره من هست و مثلا او اجازه داد که اینها دفن بشن و مع الاسف شدید بعدها امام حسن سلام الله علیه رو منع کردن از حتی وداع با قبر پیامبر چه رسد به دفن در اونجا با ادعای این که اینجا خانه من هست و اجازه نمیدم که مثلا حسن ابن علی در اینجا دفن بشه. اینجا بحث حساسی است که ببینیم که آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله در حجره عایشه دفن شدند یا نه در حجره ای که متعلق به فاطمه سلام الله علیها و در خانه فاطمه بود، که این خوبی بحثی است که شواهدی هم دارد که باید بله بهش اشاره بشه.
خواهیم رسید. پس مجموع گزارش ها حاکی از اینه که دو نوع گزارش داریم، یکی گزارش هایی که عایشه میگوید پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در حجره من از دنیا رفت و گزارش
مرحوم و همونجا دفن شد
و همونجا هم دفن شد و گزارش مرحوم شیخ صدوق در کتاب اعمالی که تصریح میکنه می که حضرت در روز آخر عمر شریفشون به حجره حضرت زهرا سلام الله علیها و در خونه اون حضرت تشریف بردند و همونجا هم طبعا از دنیا رفتن طبق اون گزارشایی که در برنامه گذشته به اون
و اتفاق هست میان شیعه و اهل سنت که رسول خدا صلی الله علیه و آله در همون جایی که از دنیا رفتن دفن شدن. این کسی حرف دیگر نزده. حالا خواهیم گفت که برخی از صحابه پیشنهاد بقیع و اینها رو میکردن، اما امیرالمؤمنین سلام الله علیه به نقل از خود پیامبر اکرم و این وصیت رو نقل کردن و همونجا دفن شد. بنابراین اگر ثابت شد پیامبر اکرم در هر جایی که از دنیا رفتن طبعا در همونجا ثابت میشه که دفن شده.
بسیار خوب، ممنونم از شما. ما یه فرصت فکر میکنم 5-6 دقیقه دیگه داریم که بعد از یک رفت و برگشت کوتاه انشالله در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود با برنامه زلال تاریخ.
محمودی و هم احمدی ای خاتم پیغمبران او بنده مستکبران ای خاتم پیغمبران او بنده مستکبران.
ممنونیم از اینکه همچنان برنامه زلال تاریخ رو از رادیو معرف همراهی می‌فرمایید. جناب استاد جباری در بخش قبلی صحبتشون درباره کیفیت وفات حضرت رسول صلی الله علیه و آله توضیحاتی رو دادند و بعضی از گزارش‌های تاریخی رو بررسی کردند. جناب استاد جباری در این فرصت باقی مونده، حالا اگر که مجال باشه و این فرصت کافی باشه، اگر که ممکنه در خصوص روز رحلت نبی مکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله هم یک توضیح بفرمایید، چون فکر میکنم در جایی خوندم که حالا در روز رحلت حضرت هم با تأسف شدید ما اختلافی وجود داره در میان مورخان. حالا در روز ولادت اون حضرت اگه اختلاف باشه شاید طبیعی باشه، حالا اون زمان شاید چندان مورد توقع نبوده که روز ولادت حضرت ثبت و ضبط بشه، اما فکر میکنم اختلافی در زمان رحلت حضرت هم هست. توضیح بفرمایید در حد 3-4 دقیقه در خدمت هستم.
همطور که فرمودید متاسفانه در این قسمت هم اختلاف وجود داره، هم در متون اهل سنت هم در متون شیعه و هم بین متون شیعه و متون اهل سنت.
درست.
در هر دو متاسفانه اختلاف وجود داره، اما اونچه که الان جا افتاده و مشهور هست و این شهرت هم دارای یک استنادی است، بی جهت نیست این شهرت، همون 28 صفری است که هر سال به هر حال به عنوان سال روز رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله اقامه عزا می شود.
بله.
این قول رو محققان ترجیح داده اند، گرچه بخشی دیگر از محققان قول به دوم ربیع الاول رو ترجیح دادن. حالا من مستند هر دوش عرض میکنم و قول اهل سنت در این باره بیشتر ناظر به 12 ربیع الاول هست. در میان شیعه هم مرحوم کلینی در کتاب کافی اون قول رو نقل کرده، دوازدهم ربیع الاول، یعنی از میان شیعه شاید مرحوم کلینی شاید بشه که متفرد هست در این قسمت که مثل اهل سنت دوازدهم ربیع الاول رو نقل کرده، اما اونچه که شهرت تاریخی دارد و بزرگان شیعه براش حساب باز کردن و تا به امروز هم بر همون اساس پیش رفته 28 صفر هست از سال 11 هجری، بنابر البته همون بحثی که ما محرم رو به عنوان آغاز سال هجری قمری بگیریم، 28 صفر در حقیقت میشه دوم ماه از سال 11 هجری، و اما اگر نه به عنوان به اصطلاح آغاز سال هجری قمری رو از همون ربیع الاول گرفتیم، طبعا در سال دهم میشه، اواخر سال دهم میشه. این نقل رو مرحوم شیخ مفید عرض میکنم که آورده در کتاب ارشاد که و کان ذلک فی یوم الاثنین، رحلت رسول خدا در روز دوشنبه، لیلتین بقیتا من سفر، سنت 11 من هجرت، دو شب مانده از ماه سفر که همون 28 سفر گرفتن، بنابر تمام بودن 30 روز بودن ماه سفر اون سال.
بله.
و هو ابن 63 سنه، پیامبر در حالی که 63 سال داشتن در این تاریخ از دنیا رفتند. این نقل مرحوم شیخ مفید هست در ارشاد، و بعد از شیخ مفید دیگه بزرگان شیعه مثل مرحوم تبرسی صاحب اعلام الورا، ایشون این رو نقل کرده، مرحوم قطب راوندی در قصص الانبیا نقل کرده، ابن شهرآشوب در مناقب آل ابی طالب، مرحوم اربلی در کشف القمه و منابع دیگر همینطور بعدها بر این قول تکیه کردند.
بله.
و بنابراین کهن‌ترین سند ما درباره 28 صفر نقل مرحوم شیخ مفید هست در این ارتباط. این یک قول که عرض کردم شهرت تاریخی هم پیدا کرد با توجه به اینکه بزرگان شیعه هم برش اعتماد کردند. اما قول دیگر، قول به دوم ربیع الاول هست که این رو کتاب تاریخ اهل البیت نقل کرده از متون شیعی. کتاب تاریخ اهل البیت مجموعه است از گزارش های مربوط به عرض میکنم که مشخصات به تعبیر حال شناسنامه ای اهل بیت، حال تعبیر من هست در اینجا از باب زیق تعبیر، مثلا تاریخ ولادت، تاریخ وفات، ثقاتشون، امثال اینها کیا بودن. این کتاب تاریخ اهل بیت، توضیح البته راجع به این کتاب بیش از این میشه داد، بعدها این کتاب رو ابن خشاب بغدادی نقل کرده، قبلش ابن ابی ثلج بغدادی قرن چهارم نقل کرده، با سندشون میرسونن به نصر ابن علی جهضمی از امام رضا علیه السلام و اون حضرت هم از پدرانشون تا به امیرالمؤمنین، که در اونجا آمده که مضى رسول الله صلی الله علیه و آله و هو ابن 63 سنه، پیامبر در 63 سالگی و در حالی که فی یوم الاثنین لیلتین خلتا من شهر ربیع الاول، دو شب گذشته از ماه ربیع الاول پیامبر اکرم از دنیا رفتن. پس کتاب تاریخ اهل البیت منصوب به هر حال به ابن ابی ثلج بغدادی یا به ابن خشاب اینها که هر دو از نصر ابن علی جهزمی از امام رضا نقل میکنن، یک چنین گزارشی داره. و غیر از این هم در تاریخ طبری همین تاریخ آمده دوم ربیع الاول، و برخی از محققین معاصر این قول رو ترجیح دادن دوم ربیع الاول رو، و فکر میکنم باز حالا نیاز به توضیح بیشتری باز داشته باشد.
به لحاظ اجازه اجازه بفرمایید در برنامه آینده ما انشالله در خدمت حضرت عالی باشیم. فرصت این برنامه‌مون به پایان رسید و توفیق باشه انشالله در برنامه آینده باز هم در خدمت حضرت عالی خواهیم بود و مباحث بسیار جذابی رو از تاریخ تحلیلی صدر اسلام به شنوندگان گرامی تقدیم خواهیم کرد. ممنونم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. عزیزان شنونده، 30553 شماره پیام کوتاه رادیو معارف هست. خوشحال میشیم دیدگاه شما رو درباره این برنامه زلال تاریخ دریافت کنیم. از همراهیتون سپاسگزارم. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
ای بر تر از افاق و فراتر ز گمان ها، شد نام تو در هر دو جهان ورد زبان ها، تا مهر تو از مشرق توحید برآمد، اعجاز در آیینه شق القمر آمد. محمد 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 محمد، نور تو در آیینه خلقت ازلی بود، نوری که در آن پرتو اسرار علی بود، نوری که در آن پرتو اسرار علی بود. محمد 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 محمد.
عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم که دارید ما رو از رادیو سراسری معارف میشنوید در حالی که ساعت دقیقاً 16 هست. رسیدیم به ساعت 16 و برنامه زنده حوالی است. جناب آقای اسماعیلی به همراه آقای رضایی، آقای شرفی و